با سلام، امروز 7 یولی 2018 است. توی این جلسات ما وقفه طولانی ایجاد شدیم. مختصری من از اون سیری که داشتیم در مورد کتاب نظریه حکومت قانون را اگه یادون باشه مطالعه میکردیم. اونجا 7 شماره یعنی 7 جلسه ما در مورد نظریه حکومت قانون صحبت کردیم که اون بحثی که اونجا داشت آخرش این بود که در واقع صحبت از مشروطیت و نسبت میان سنت و تجدد شده بود. در اونجا طباطبایی کرده بود که مشروطیت انقلابی در عمل بود و در نظر در واقع پیکاری با هواداران سنت نداشت و دو جریان فکری موازی هم حرکت میکردن، در حالی که اونجا طباطبایی گفت که در اروپای غربی و تنها در اونجا چنین اتفاق افتاده بود که در واقع بین سنت و تجدد به اصطلاح درگیری فکری بشه، یعنی نسبت سنت و تجدد اونجا مطرح شده بود. اولین بار از قول ماکس وبر در واقع این سوال با خوانده که این پرسش مطرح کرده بود که مجموعه از شرایطی که موجب شد چنان نمودهای فرهنگی در مغرب زمین و تنها در مغرب زمین پدیدار بشن که تا کنون یا دست کم بنابر تصور ما در راستای تحول ارزش و اعتبار جهانی قرار دارد کدام ها هستند. این سوال از جانب ماکس وبر مطرح شده بود که چه اتفاقی در غرب افتاده که جاهای دیگه نیست. اشاره ماکس وبر بود به مذهب پروتستان، به خصوص مذهب کالوینیسم که در اونجا کار مقدس بود و درآمد از حاصل کار نمیباید خرج عیش و عشرت و بیهوده بشه، بلکه میباید مثلا از طریق ریاضت زمین را دوباره ساخت و دوباره آباد کرد. که این بحثایی که یادمون باشه در زمان موقعی که کتاب از روش هم نیست که آلمانی قسمت های اصلیش خواندیم، در واقع نظر چیز این بود،
سرمایه‌داری و روحیه پروتستان.
درست. نظر ماکس وبر این بود که حالا شاگردش کارل اشمیت یک توی رساله به نام الهیات سیاسی که الهیات سیاسی رو در واقع به معنای جامعه شناسی مفاهیم به کار گرفت. اونجا اگه یادون باشه کارل اشمیت گفت که همه مفاهیم معنادار نظریه دولت جدید وجه عرفی شده مفاهیم الهیات است. مثلا اینجا همه مفاهیم معنادار نظریه دولت جدید وجه عرفی شده مفاهیم الهیات است، یعنی در واقع اون سنت الهیاتی، سنت مسیحی امتداد پیدا کرده به دوران مدرن. مثلا وضع فوق‌العاده رو کارش میگه، وضع فوق‌العاده در نظریه حقوقی دارای همون معنایی است که معجزه در الهیات داشت. یعنی در واقع دولت که قدرت دستش میگیره همه قدرت رو در موقع وضع اضطراری، معنای دولت اینه که تمام قدرت به دستش میگیره. در این بحث که الان امروز میکردیم در مورد ایران که قدرت نمیگه، تمام قدرت به دستش میگیره و اونه که در واقع تقسیم میکنه و کاربری میکنه در شرایط اضطراری. این رو به الهیات مثلا چیز میکنه، تشبیه میکنه
دورانه چیز که گفتی سیسیون. نه
الهیات مسیحی
این هم دورانی چی؟
وضع اضطراری؟ وضع فوق‌العاده.
این
وضع فوق‌العاده رو در واقع به این بحثایی بود که قبلا کردیم، من برای یادآوری در واقع میگم. مثلا خدای قادر به قانونگذار قادر تبدیل شده، یعنی تمام مفاهیم سیاسی، فلسفه سیاسی از منشروعیتش رو از قبل گرفته، یعنی از مفاهیم الهیات مسیحی گرفته. این ستا نویسنده یعنی ماکس وبر، کارل اشمیت و کارل لویت هر ستا به این معتقدن که این در واقع ادامه سنته، یعنی سنت ادامه داشته، هیچ گسستی در بینش نبوده. بعد کارل لویت که از شاگردان مارتین هایدگر بود، فرضیه اشمیت رو که توی اندیشه سیاسی بود در اصطلاح به فلسفه تاریخ تعمیم داد. یعنی کارل لویت نوشت که خواستگاه فلسفه جدید تاریخ باور به رستگاری است که در کتاب مقدس آمده و با عرفی شدن اسوه معادندیش، یعنی سرمشقی که معادندیش بوده، با عرفی شدن اسوه معادندیش اون به پایان میرسد. یعنی اون فلسفه تاریخ، فلسفه جدید تاریخ که میگفت داره غایتی است و به یه سمتی به سمت پیشرفت به سمت میره، میگه این را هم از در واقع توی همون کتاب مقدس آمده که از رو الگو برداری شده. مثلا از مارکس که مثال می آورد، می گفت که تنش نهایی میان دو اردوگاه دشمن بورژوازی و پرولتاریا قرینه ایمان به واپسین پیکار عیسی مسیح و دجال در آخر زمان تاریخ جهانی است و وظیفه پرولتاریا با رسالت قوم برگزیده در تاریخ جهان، یعنی یهودیت، مطابقت دارد. یعنی می خواد بگه این مدرن ها هم مثل کارل مارکس، مثل هگل، مثل پرودون، اینها هم تحت تاثیر اون اندیشه آخر زمانی هستند که میگه پرولتاریا میاد سرانجام، انسان از استثمار آزاد میشه، همه برابر میشن، رها میشن. اینها میگه این تحت تاثیر همون تفکر آخر زمانی هست. بعد در مورد پیشرفت هم میگه، هم کارل لوید مینویسه که باور به پیشرفت در دوران جدید، این الان این نکته مهمیه چون الان بحث امروز ما در مورد همین پیشرفته. کارل لوید میگه که باور به پیشرفت در دوران جدید وجه عرفی شده اصل مشیت در الهیات مسیحی است. مشیت الهی چی کار میکنه؟ مشیت الهی بر این قرار میگیره که انسان سرانجام که از بهشت رانده شده بود، یک بهشتی براش دوباره تولید با واسطگی مسیح، با نهایتاً به این میرسه که به یه جایی ما میریم که همه چی خوب میشه، همه چی عالی میشه. میگه این باور به پیشرفت هم از این تفکر مسیحی گرفته شده. اینا نویسنده ها، همه اینا گفتم به اصطلاح معتقد به ادامه سنت هستن و میگن که سنت مسیحی به سنت مدرن محسوده، یعنی به یه نوعی مشروعیت دنیای مدرن رو میگن یه پاش توی مشروعیت دنیای مسیحیته. ولی اما بلومبرگ اینو نقد میکنه، یعنی بلومبرگ جزء فیلسوفاییه که میگه که اتفاقا اینطوری نیست و مشروعیت دنیای جدید یک چیزی دیگه است که حالا توضیح میده و شروع میکنه به نقد کردن. دو زاویه نقد میکنه. جلسه ما قبلی ما در مورد دیدگاه بلومبرگ در مورد قضیه عرفی شدن یا سکولاریزاسیون اشاره کردیم که مهمترین به اصطلاح چیزش بود، چون امروز در مورد پیشرفت صحبت میکنه بلومبرگ، جلسه قبلی در مورد همین قضیه عرفی شدن بود. میگه که اینجا دوباره بلومبرگ گفت که در تداول عامیانه اصطلاح عرفی شدن به معنای بی‌اعتبار شدن ارزش‌های اخروی، یعنی ارزش‌های آخرت، و کاهش اقبال به اون است. میگه این ظاهراً میگه فاقد هر گونه ابهام است، در حالی که این امر پیچیده تر از آن است. او از قول هانارنت میاره که میگه انسان با از دست دادن رجای رستگاری، یعنی امید رستگاری در آخرت، به واسطه آزادی وجدان در تمامیت اون به دنیا فرا خوانده نشد، بلکه او از آخرت و دنیا به دامان خود فرو افکنده شد. به چه معنی به دامان خود فرو افکنده شده؟ یعنی اون چی که در قبل از مسیحیت اتفاق افتاده بود، که مثلا فرض کن اگه یونانیت رو در نظر بگیریم، قبل از مسیحیت انسان تمام مشروعیت هاش رو از طبیعت میگرفت، یعنی هنوز خود انسان مشروعیت نداشت، که بعد دوره مسیحیت مشروعیت از آسمان گرفته شد، از خدا گرفته شد. میگه که وقتی که اینها به شکل عامیانه فکر میکنن که وقتی که ما به سکولاریزاسیون باز میگردیم، ما باز میگردیم به قبل از مسیحیت، در حالی که اینطوری نیست. انسان نه به قبل از مسیحیت برمیگرده نه به خود مسیحیت، بلکه به دامان خودش فرو افکنده میشه. این دامان خودش یعنی جهان خود انسان، یعنی جهانی که یا مشروعیتش از طبیعت میگرفته، جهان یونانی، یا مشروعیتش از مسیحیت میگرفته، یه سوبیکت درست میشه. یعنی انسان در تمام زمینه‌ها به دامان خودش فرو افکنده. مثلا یادمون باشه ماکیاولی میاد اصلا سیاست رو، یه چیزی وجود میاره به نام سیاست که یک کشف نوعی است که به اصطلاح کاملا جدا از اخلاق، جدا از چیزهای آسمانیه و سیاست درست میکنه. یا مثلا فرض کن اخلاق ما اخلاق نوینی میشه که خواستگاهش خود انسانه. یا مثلا هگل حقوق رو به وجود میاره که حقوق رشت به عنوان رشت رشت آرس رشت حقوق انسانی است، یعنی مشروعیتی جز انسان نداره. بلومنبرگ میگه اتفاقا این گونه برخورد با سکولاریزاسیون برخورد عامیانه است که فکر کنیم برمیگرده، یعنی فکر کنیم جایگاهش توی مسیحیته. بعد من یه چیزی میکنم، بعد میگه که هدف این نویسنده ها اینه که بگن که مشروعیت دنیای جدید از دنیای کهنه گرفته شده و بلومنبرگ در صدد اثبات این امر است که مشروعیت جدید اتفاقا خود انسان آفریده و خارج از خود انسان هیچ مشروعیتی وجود نداره. صفحه 197 رو من
قبل از بکنیم من یکی بگم، میشه اینو به این معنی فهمید که انسان عاقل‌تر میشه، عاقل میشه طوری که مثلا همه امورات خودش میتونه خودش به دست بگیره؟
والا عاقل به چه معنا؟ به معنای اینکه از عقل خودش استفاده میکنه و هیچ مشروعیتی جز عقل انسانی نداره. آره
من همین
بله درست یعنی سابق عقل انسان مبنا نبود. آه. یا از خدا میگرفت یا از طبیعت میگرفت. شما اگه نگاه کنید طی این 2000 خورده سال تا بیایم به دوران رنسانس و اینها، ولی بعد از او انسان به دامان خودش میفته، یعنی میگه برای باید یه دنیای خودم بسازم، من نمیتونم
با خودش
با مشروعیت خودم رو از جایی نمیتونم بگیرم. همون که مثلا کانت میگه که ما با از حالت صغارت باید درایم و شجاعت رو داشته باشیم که بدونیم خودمون با عقل خودمون استفاده بکنیم.
ولی نکته که عباس میگه یه جایی توی همین فصل که از ماکس وبر توی اون قسمتی هم که این آلمانی خوندیم پاراگراف هایی، این اغلایی تفسیر کردن امور به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم فرهنگ غربی، یه چنین چیزی که منجر به این میشه که حتی دین رو یک تفسیر عقلایی ازش بکنه. این نکته ای که تو میگی
نه به معنای عقلی که ما میگیم، عقل فلسفی، بس عقلایی،
بس عقلایی،
بس عقلایی درست
سعی میکنه که یه تفسیر عقلایی بکنه،
یعنی به سوده به سوده به سود است که انسان
این کار بکنه.
آره
اون چیزی که میگی اینو یه جایی تصریح گفته ماکس وبر،
درست
و همه یه چیزش هم صحبتش هم اونجایی هم که راجع به حتی کار مطرح میکنه، میگه که این یک نگاه عقلایی است به این که فکر میکنه که کار کردن چه به اصطلاح محاسنی داره یا چه تأثیراتی میتونه در تحولات زندگی بشر داشته باشه.
بله
مثلا تاریخ تحولات فکری یا تاریخ کلن کشورهای دیگر رو که نگاه کنید زمینه عقلی چیز توشون کمتره. یعنی شما همچی نگاه میکنید توی این چند قرن اخیر تو اروپا، حالا غلط درست با هر افت و خیزی یک نوع یک گرایش عقلایی در پیشرفت در جهت دهی زندگی کار میکرده، حالا تو صنعت، توی دین، توی تجارت، توی تکنیک، توی هر کجا که نگاه میکنی یه چنین چیزی هست.
بله
درست. حالا ما یک مثالی که اینجا در ادامه همون بر جلسه قبله دیگه، یعنی ما در هنوز میخواییم وارد جلسه جدید نشدیم، صفحه 197 بلومنبرگ در مقام نتیجه گیری از مقدمات کلی که میگه با اشاره به برخی از نظرات ترمن اون قسمت های پایینه وسط صفحه 197 از کتاب جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست، در واقع میشه مناقشه متأخرین بر قدما درباره سنت، صفحه 197 میگه که با اشاره بر برخی از نظرات هواداران قضیه عرف شدن مینویسد که در توضیح نظر آنان باید میان دو بیان متفاوت تمیز داد. اینجا این تیکه الان نقد به ماکس وبر میکنه، میگه که این که بگوییم در کشوری عرفی شدن ارزش‌ها در روستا بسیار پیشرفته است و این امر را میتوان به تجربه از سستی گرفتن پیوندهای مردم با کلیساهای محلی دریافت و چی میتواند داشته باشد، اما طرح این فرضیه که اعتبار سرمایه‌دارانه موفقیت در به دست آوردن ثروت صورت عرفی شده اعتقاد به رستگاری در نظریه تقدیر در اصلاح دینی است سخنی دیگر است. یعنی حرفی که ماکس وبر میزنه، پس یه بار میکنم، میگه این که خود طبیعیه که میشه از تجربه هم فهمید که مردم دیگه کمتر کلیسا میرن، دیگه زمینی شدن، که اینا درسته، این نشانه های مثلا عرفی شدنه.
این درست اتفاقا همین سوالیه. آره. 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 درست روی همین. آره. میگه هست ولی یه جور دیگه ای هست.
در ذهن باید مسئله پیشرفت کنه به انگار خاطرون پیدا نمیکنه.
اما میگه اینی که ما بیان بگیم که این که سرمایه داری موفقیت به دست آورده، ثروت درست شده، صورت عرفی شده رستگاریه، صورت عرفی شده رستگاری در مذهب پروتستانتیسم، میگه این ایراد داره. چرا؟ میگه زیرا در این مثال مهم برای قضیه عرفی شدن مضمونی خاص و متعین با مضمون دیگر امری که پیش از اون اتفاق افتاده توضیح داده شده است. یعنی یه اتفاق جدیدی افتاده، توضیحشو داره با رستگاری میده با پروتستانتیسم. این دوتا میگه توضیح درستی نیست، یعنی این لزوما توضیح اون نیست، به گونه ای که تبدیل یکی به دیگری که موضوع این بیان است شدت یافتن یا روشن‌تر شدن نیست، بلکه خودبیگانگی از معنا و عملکرد آغازین است. یعنی اینی که سرمایه داری درست شده نقد میکنه به چیز، میگه این لزوما به این معنی نیست که اون رستگار شدن و گفتن که کار کنیم و کار مقدس است و فلان، یه دلایل دیگه ای داره، دلایلش کاملا دلایل جدیدیه و دلایلش ادامه همون دلیل مذهبی نیست.
چیه پس؟
همین توضیحی که میده دیگه، ما توضیح دادیم که به خود فرو میفته، از قول هانا آرنت میاره که انسان به خودش میفته، یعنی انسان در درون
خودش دنبال
جهان خودشه،
لذت‌های شخصی خودشه،
یعنی جهان آره، یعنی جهان‌های سابق مشروعیت‌های قبلی فرو میریزه، مشروعیت مسیحیت فرو ریخته. شما اگه یادون باشه ماکیاولی میگه که حکومت امرش حکومت رو از آسمان جدا میکنه، یعنی میگه امر آسمانی نیست، امر زمینیه، با یا با شمشیر باید بگیری یا با خودت تو دل مردم جا کنی یا از طریق انتخابات بگیری، همون بحثایی که میکنه در کتاب جمهوریش، میگه که در واقع امور زمینی است قدرت. یا مثلا هگل میاد چیکار میکنه، مثلا هگل اینا میان میگن که اون امری که به نام حقوق بود در یونان که با اخلاق قاطی بود یا با حقوق با سیاست قاطی بود، اینا رو جدا میکنه، یعنی حقوق رو به مساوی حقوق درست میکنه، مشروعیت حقوق رو از خود انسان میگیره، انسانی که صاحب حقه، نه انسانی که دیگه نه نژاد مطرحه، نه رنگ مطرحه، نه نمیدونم، اینا رو کنار میذارن، اون چیزهایی که سابق مواسه مشروعیت بود، یا کلیسا مشروعیت میداد، یا یه نژادی مشروعیت میداد، یا قبیله مشروعیت میداد، یا شمشیر اینا رو کنار میذاره به یه چیز حقوقی، مثلا میاد میگه مالکیت خصوصی، نه به نژاد مربوطه، نه به رنگ مربوطه، یعنی جهانی برای حقوق ساخته میشه که جهان انسانیه، انسان به خودش دیگه اینو چیزشو مثلا مشروعیتشو از قبل زمان مسیحیت نمیگیره. اینو میخواد توضیح.
یه نکته ای من بگم، شما من برداشت خودم رو میخوام ببینم که شما چجوری برداشت میکنید این رستگاری و پیشرفت و این نسبتی که توی این فصل کتاب دائم روش صحبت میکنه، میگه که اش محمود اشارات کرد که این ریشه مفهوم پیشرفت از رستگاری در مسیحیت مثلا، میگه که میان این یعنی چی خود همین؟ این روشنه؟ یعنی شما چجوری برداشت میکنه؟
من متوجهم که ممکنه یه سرچشمه از دین درش وجود داشته باشه، ولی این پیشرفت خود انسانه.
نه مهم نیست که داشته باشه از دین یا نه، میخوام ببینم معنای این دوتا چجوری به هم نزدیک میشه یا به هم مربوط میشه. رستگاری و پیشرفت.
من فقط میگم اینجوری میتونم بفهمم که رستگاری و پیشرفت و اینها همش پیشرفت بشره.
نه، رستگاری به نظر من میشه آزادی، رسیدن به یک سری خواسته های انسانی یا آسمانی. رستگاری من فکر کنم تو مسیحیت رسیدن به خواسته هایی که در حقیقت الهی باشه، آسمانی باشه. وقتی که ما اون کارا رو انجام بدیم رستگار شدیم. ولی از
هم آره هم هست، هم یه جوری یه معنای دیگه هم داره. ببین توی همین کتاب تو فصلهای گذشتهش اینو دیگه بخشای از این کتاب ما برای چندمین بار داریم میخونیم توی چند سال اخیر، یه بخشایش هست میگه که انسان مسیحی میگفت که دینش برای این دنیا نیست و برای اینه که انسان رو آماده کنه که در آن جهان رستگار بشود. ولی معنای این جملات اینه که انسانی که دائم در زیر فشار زندگی یا در تحت ستم یا در تحت رنج و عذاب قرار داشت، این بشر دنبال یک آمال آرزویی بود، این بشر مسیحی، انسان مسیحی خودش رو فکر میکرد که از این دنیای پر عذاب و پر درد و رنج یک روزی نجات پیدا خواهد کرد، زمانی که رستگار بشه. درسته؟ یعنی یک جوری هم بحث دینیست، هم این که انسانه میخواد یه جوری نجات پیدا کنه، وارد یه فاز بهتری بشه. من برداشت خودم رو دارم میگم، یعنی نمیخواد بگم حتما اینو داره. پس یعنی از یک چیزی، یک شرایط سخت و دشوار شما میخواید در آرزوی ورود به یک شرایط آرام و بهتر هست. پیشرفتم تو معنیش امروزه دیگه مشخصه دیگه، شما پیشرفت یعنی از شرایط بدتر دائم هی میخواید بهتر بشید، یا از شرایط معمولی میخواد بهتر بشه، یا از شرایط خوب میخواد بهتر بشه. اینم معنی حدودی پیشرفت و یه چنینی. اول اینکه نسبت این دوتا رو میگه که گرچه اون دینیست، این یکی عرفیش همینه دیگه. من انسانی که توی یه دهی امروز جوانی به دنیا میاد، مثلا میکوشه بیاد تو شهر شهر بزرگ، نمیدونم خودشو در و دیوار میکوبه که به اصطلاح به جاهایی برسه، به مقامهایی، به جاهایی دسترسی پیدا کنه، این میخواد پیشرفت کنه دیگه. بعد حالا میگه که این نکتش حالا مهمه که بین رستگاری و پیشرفتی که دائم این داره صحبت میکنه، ما این چیزو قبول، این چیزو بپذیریم که فکر نکنیم که بحث دینه، بلکه بحث معنایی است که انسان دنبال میکرده. یک دوره این معناش بیشتر
دینی بوده،
یک حالت دینی پیدا، یک رنگ دینی پیدا میکرده، ولی امروز روز که میگه که یک روستایی، که این مثالی که اینجا میزنه ماکس وبر به نظر من محمود خوندهش، میگه که بلومنبرگ در مقام نتیجه گیری از این ملاحظات مقدماتی و کلی، همونیه که محمود خوند، دوباره میخوام بعد از این صحبت بخونم، با اشاره به برخی از نظرات هواداران قضیه عرفی شدن مینویسد که در توضیح نظر آنان، یعنی عرفی شدن ها، باید میان دو بیان متفاوت تمیز داد. این که بگوییم در کشور عرفی شدن ارزش ها در روستا بسیار پیشرفته است و این امر را میتوان، این پیشرفته با اون پیشرفت یکی نیست، پیشرفته یعنی جلو رفته، و این امر را میتوان به تجربه از سستی گرفتن پیوند های مردم با کلیساهای محلی دریافت. وجهی میتواند داشته باشه، میگه میتونه یه معنی، یکی به اصطلاح یک معنایی مثلا از پیشرفت هم حتی توش باشه، همون چیزی که مثلا شما میگید عقل مردم بیشتر الان میرسه. اما طرح این فرضیه که اعتبار سرمایه‌دارانه موفقیت در به دست آوردن ثروت صورت عرفی شده اعتقاد به رستگاری در نظریه تقدیر در اصلاح دینی است، سخن دیگری است.
درستم.
خب حالا این که درست، ولی میخواد بگه که ضمن این که یک جوری یک بعضی جاها شما فکر میکنید یک پیوندی، یک نسبتی بین اینا میتونه وجود داشته باشه در تاریخ مفهوم، در تاریخ تحول مفهوم که بشری که دنبال رستگاری بوده امروز دنبال پیشرفته، ضمن این که به لحاظ معنایی میشه یک نسبتی بینشون در طول زمان برقرار کرد، میگه ولی در این حال یکی هم نیستن. حالا مربوط میکنه،
حالا بعدا توضیح میده، بعدا توضیح میده که چرا این پیشرفت یکی نیست.
من
همین جلسه این
روز بحثو دقیق‌تر بتونیم چیز کنیم. اینو
رستگاری به نظر من یه چیزیست بدون پشتوانه، ولی پیشرفت یه چیزیست با پشتوانه.
نه حالا این توضیح میده،
حالا
توضیح میده. امروز بحث دو تا به گریفه، یکی بحث امیده، دیگری بحث ترس و وحشته. این دوتا بگریف و این دوتا بگریف و امروز توضیح میده که چطوری اون وحشت و روز قیامته، اون در واقع این امیدی که برای پیشرفت وجود میاد تفاوتش با اون چیه. یعنی سعی میکنه که توضیح زمینی بده به جایی که ادامه اون باشه، یعنی گسست ایجاد میکنه، سعی میکنه گسست ایجاد بکنه به جایی که بگه ادامه اون سنته. این گسست اینه، بیشتر باید به این توجه بکنیم. بلومنبرگ میخواد اصلا طرفدار اینه که طرفدار این تفکر این گسست ایجاد کنه بین اون چی که در گذشته بوده، ولی نه بدون توجه به اون. یعنی بلومنبرگ هم سنت ها رو بی اهمیت نمیدونه، اما میگه که بدون اون سنت هم که ما نمیتونیم به اینجا برسیم. این درسته،
ولی میگه یه جه قطع شده،
میگه یه جه قطع شده، معناهای گوناگون پیدا کرده. همین الان هم که صحبت میکرد اینجا که تو نمیتونی بگی که این رشد سرمایه‌داری نتیجه رستگار شدن اون آدم هاست که به پروتستان روی آوردن.
قطع شده یا اونوانده شده؟
نه ببین، به نظر
حالا این بحث رو میکنیم،
بحث رو دنبال
بحث رو مال
میکنیم. عباس به نظر من یه چیزی رو گذاشته توی اون کادر، میخوای بحث رو دنبال از اون باید خارج بشی. ببین لوید یه جایی محمود الان اشاره کرد، تو فلسفه تاریخ و لوید هم اومد گفت که حتی فلسفه تاریخ هم از باور به رستگاری در واقع تدوین شده است. خب باور به رستگاری بعد گفت که یک امر غیر قابل اثباته. بعد گفت که فلسفه تاریخ بس اصلا علم نیست، چون که شما وقتی میخواد دنبال میکنید یک چیزی رو که یک پرسه‌ای رو که رستگار بشی، اینو نمیتونی به صلاح به عنوان یک بحث علمی مطرحش کنی. چرا که بعدها مارکس هم بر این مبنا باور به رستگاری رو در تاریخ گفت فلسفه تاریخ باور به جامعه کمونیستی است، یک جامعه فوق‌العاده ایدئال و که انسان توش رستگار هم میشه دیگه. ما تو حتی تو زبان فارسی خودمون میگیم که طرف عاقبت به خیر شدن نوعی معنای یک قسمت رستگاری رو میده. خب این به نوعی اون ایدئال های کمونیستی که زمان مارکس الان و صحبت نمیم اینا مطرح میشد، اینا هم نوعی باور به رستگاری انسان بود دیگه ها، ولی هیچ مبنای علمی نمیتواند داشته باشد. مس اشتباهی که داره، شما میخواید بگید جامعه چیز میشه، شما نمیتونید علمی توضیح بدید. گفت علم نیست،
ولی حالا اینجا بله، ولی حالا اینجا هم باز توضیح میده که این چیزی که بلومنبرگ میگه در مورد تاریخ چه تفاوتی داره با تاریخ. اینجا بازم بلومنبرگ کارل لوید بلومنبرگ باز اینجا ماش در میفته که میگه اونی که میگین در تاریخ اتفاق میفتد اون رستگار، ولی تاریخ پیوند حال و آینده است. یعنی دو تا تعریف مختلف از تاریخ. یعنی تاریخ هم باز عرفی توضیح میده، علم تاریخ میگه اون تعریف که تو از تاریخ میکنی اون تعریفش درست نیست، برای که تو میگی این رستگاری انسان در یک تاریخی اتفاق میفته، این اصلا با تاریخ ربط نداره. در اند زندگی انسان همه رستگار میشه، میگین تاریخ نیست، تاریخ یه چیز دیگه است. دوباره تاریخ هم تعریف میکنه بلومبرگ، یعنی با همه مفاهیمش در میفته، با تمام مفاهیمی که ساخته شده بود الان تا این چند جلسه ما چیز کردیم، تیه من فکرم 6 جلسه، این همه اینا رو یه نقدای بهش داره و سعی میکنه توضیحات غیر مثلا مسیحی بده، این توضیحاتی که بده که توی چارچوب خود انسانیست. یعنی همون بحثی که هانا آرند میکنه، یه انسان به دامان خود فرو افکنده شده، این معناش یعنی چی؟ اینو سعی میکنم توضیح بده. من دوباره اگه موافق باشین، هنوز وارد جلسه امروز نشدیم،
این معنایی که محمود الان اشاره کرد یا مطرح میکنه فکر میکنم که نزدیک به اون مفهوم نیست که طباطبایی تو مقدمه همین کتاب ویراست جدید زوال اندیشه توی گیومت دائم از فلسفه امور انسانی
من
صحبت کرده، یه جایی توی گیومه گذاشته دائم گفته امور فلسفه‌ای که به امور انسانی می‌پردازد، یعنی فکری یا اندیشه‌ای که امور انسانی یعنی امور غیر انسانی کنار گذاشته،
امور طبیعی کنار گذاشته میشه که اونجا توی اولین مقدمه کتابش خود کانت میگه که یه روزی رد می‌شدم از یه جایی، دیدم که این پرستوها بچه های اضافیشون رو پرت میکنن بیرون دون لانشون، بعد از نظر من خیلی عجیب بود که این بچه های اضافیشون رو چجوری پرت، این مثلا قانون طبیعته، این با قانون ما انسان ها فرق میکنه، و گفت من دنبال این رفتم که یک قانونی برای اخلاق انسانی درست کنم که همون کاتگوری هاشو میگه که به شکل فرماته، که میگه چنان رفتار کن کنه هر حرکت تو به عنوان یه قانون عمومی دراد، 4-5 تا داره کاتگوریش امپراتیف، در واقع کشف این قانون درون انسانه، که بعد از روی این هم که البته میگه از ژان ژاک روسو خودم گرفتم، اونجا روسو گفت که اتونومی، گفت این قانونی که ما خودمون به خودمون میذاریم، قانونی که انسان آزادی رو روسو اینطوری تعریف میکرد که اطاعت از قانونی است که ما خودمون به خودمون میذاریم، یعنی وقتی ما میایم میشینیم یه قرارداد میبندیم که اینجوری با هم رفتار کنیم دیگه، این نه از آسمان اومده نه از جایی، همینی که ما رفتار میکنیم این آزادی معناشه، چون این قانون که مرزش هم اینه که با آزادی دیگران چیز نکنی، که بعدن اینو کانت اضافه میکنه، یعنی اینا همه اینها آرام آرام از این قرون 15 16 به بعد یه تحولی منجر میشه که دیگه این در واقع میخواد اینو بگه، بلومون بگه این هیچ مشروعیتش از جهان کهنه نمیگیره، این مشروعیتش درون خودشه، این بحث رو میخواد اثبات بکنه، ولی خیلی سخته،
ولی علمی که به این مشروعیت میرسه از قدیمه، یعنی این رابطه برقرار میجوری.
خب آخه اگه بدون اون که نمیشه، یعنی این علوم ده. یعنی مثلا شما نمیتونی ارسطو رو ندونی چی گفته بعد بفهمی هابس چی میگه، یعنی سالها ارسطو اونجوری برخورد میکرده، بعد هابس میاد فرد رو مطرح میکنه، میگه این فرد میترسه و این حکومتی هم که تشکیل میده باید از جانش حفاظت میکنه، یعنی یه نوعی دیگه ونده ای میشه، مثلا کوپرنیکوس که میاد ونده میکنه بدون بطلمیوسی که نمیشه فهمید که کوپرنیکوس چی میگه، یعنی اینها همه یه چیز به هم پیوسته زنجیره ای داره، دانش هم اینجوریه. من دوباره صفحه 199 هدفی که این هواداران نظریه عرفی شدن دارن میگم از قول چیز بلومنبرگ و نقدی که بلومنبرگ بهش داره، صفحه 199 همون پاراگراف آخر میگه که هدفی که هواداران نظریه عرفی شدن از این وحدت عملکرد مفاهیم قدیم در دستگاه مفاهیم جدید دنبال میکنن نفع مشروعیت دوران جدید و تأکید بر این نکته است که جهان با مسیحیت صورتی نو به خود گرفته و دورانی آغاز شده است که فراتر رفتن از اون ممکن نخواهد شد. این نظر اون کسایی که بلومنبرگ میخواد نقدشون بکنه. نفی نوآیین بودن مفاهیم اندیشه دوران جدید و فروکاستن این مفاهیم به مشابه اونها در الهیات مسیحی، مشابه رو تو گیومه بذاشته، موجب شده است که بلومنبرگ بحث مشروعیت دوران جدید را بار دیگر به گونه‌ای در جهت تاریخ مفاهیم تو گیومه مطرح کند که بحث درباره گسست ها امکان پذیر باشد و در واقع بررسی نقادانه مفهوم عرفی شدن به عنوان مقوله نامشروعیت هدفی جز نشان دادن سرشت تجدد ستیز اون برای توجیه مشروعیت مسیحی دوران جدید ندارد. یعنی میگه اونها میخوان در واقع با این حرفشون، یعنی اشمیتو لویتو اینا، در واقع میخوان این دوران جدید رو مشروعیتش رو تایید نکنن و همیشه میگن با مسیحیت دیگه این مشروعیت همچنان ادامه داره. جدال درباره عرفی شدن ناظر بر ادعای نوعین بودن دوران جدید و ایضاح، یعنی توضیح نسبت اون به میراث الهیات مسیحی است و بلومنبرگ با تکیه و دستاوردهای تاریخ مفاهیمی که بتواند گسستهای تاریخ اندیشه را تبیین کند در مناقشه بر دیدگاه‌های کارشمیت دفاع از مشروعیت دوران جدید را به گونه‌ای که پایین‌تر خواهیم گفت همچون بحثی در مبانی مطرح می‌کند. این همه اون چیزی بوده که ما جلسه قبل در واقع چیزی و امروز از صفحه 200 شروع می‌کنیم. اگر صحبتی نباشه، حرفی نباشه،
یه جمله بگم. این طبیعتاً اون کارشمیت و طرفداران نظریه تداوم در مقابل گسست وقتی که اون نظریه رو قبول دارن، خود به خود به مفهومی به نام دوران جدیدم خود به خود اصلا اعتقادی ندارن، میگن هیچ اتفاقی نیفتاده، این همون سیر اندیشه و افکار سابقه که دائم عرفی شده و دوران جدید رو اساساً به رسمیت میدونه، میگن اصلا محلی از ادراک نداره. این منظورش
میشه صفحه 203 زیرنویسش بلومبرگ واژه اومبزتسونگ رو به کار میبره. اومبزتسونگ به معنای تغییر بازیگران نمایشه.
اومبزتسونگ
میگه این به معنای تغییر، صفحه 203 زیر نویسش میگه این به معنای تغییر بازیگران، همین حرفی که الان منظور میزنه، یعنی اونا میگن که این بازیگران عوض شده، هیچ تحولی انجام نشده، که حالا در چیزهای دیگه در مورد عرفی شده هم همین رو بکار میبره، یعنی مفهوم اومبزتسونگ مناسبه اینه. خب صفحه 200 نقادی مفهوم پیشرفت به عنوان صورت عرفی شده مشیت
کجا ببخشید؟
صفحه 200 نقادی مفهوم پیشرفت که جلسات قبلی اون چند جلسه قبل در مورد پیشرفت دو جلسه صحبت کردیم به عنوان صورت عرفی شده مشیت به گونه‌ای که اجمالی از اون بحث رو پیش از این از کتاب کارل لوئیت آوردیم و تمایز میان مفهوم پیشرفت و سلوک معاد اندیشانه به سوی آخرت یکی از بحث‌های اساسی بلومنبرگ در توضیح نوعاین بودن دوران جدید است. فلسفه تاریخ پرسش از معنای کل تاریخ یا تاریخ به مساوی کلیت را از الهیات مسیحی به ارث برده است و چنان که بلومنبرگ می نویسد این تیکه تو برچیز یومه مال بلومنبرگ یه چنین می نماید که دوران جدید نتوانسته است از عرضه کردن پاسخی به پرسش از کل تاریخ اجتناب کند. از این حیث فلسفه تاریخ کوششی برای عرضه کردن پاسخ به پرسش قرون وسطایی با ابزارهایی است که در دوره پس از صدهای میانه در دسترس قرار گرفته است. یعنی به نظر بلومنبرگ هم این تاریخ در واقع چیزش از همون الهیات مسیحی گرفته به نوعی، حالا ببینیم کجاها خودش چه کار کرده خود تاریخ، ولی این بحث رو از همون میگیره، برای که اونها صحبت انتها میکنن، صحبت یه حرکتی میکنن که مقصدی داره، غایتی داره. غایت فلسفه تاریخ عرصه کردن تاریخ کلیست که از وحدت بخشیدن به تاریخ‌های جزئی و ناحیه جامعه انسانی در گذشته و حال و نیز توضیح معنای تاریخ ضمن نسبت دادن قایتی معنادار به اون به دست میاد. شما اگه دقت بکنید مثلا اون بحثی که خود هگل میکنه تقریبا همینه، یعنی تاریخ اروپا رو میگیره، تاریخ یونان رو میگیره، تاریخ ایران رو میگیره، تاریخ چین رو میگیره. یعنی برای تاریخ، تاریخ میگه تاریخ انسان تاریخ جهانی است. یعنی اون جمله که داره دادگاه جهانی تاریخ، یعنی تاریخ انسان رو نمیتونید یه تاریخ یه قوم معینی بگیری، یا مثلا تاریخ ایران رو بگیری یا تاریخ فرانسه رو بگیری، یه کل به هم پیوسته است. این برای این جریان تاریخی به هر حال تاریخ از تاریخ‌های جزئی وجود میاد. این دریافت که معنای تاریخ در پایان و حصول غایت اون قرار دارد، ادعایی نبود که در نظام عقلانیت جدید که بر عینیت امور تاکید داشت جایی داشته باشد. یعنی میگه ولی اینی که ببینید همین صحبت معنای تاریخ در پایان و حصول غایت اون قرار دارد، این رو دوران مدرن نمیپذیره. این معنی که کارل ویت از تاریخ را داد، گفت تاریخ
یا کلا فلسفه تاریخ،
فلسفه تاریخ رو گفت، برای اینکه اون تاریخ داره یه معنایی است که غایت داره، میگه این دوچار مشکله، این تاریخ رو نمیپذیره. یه تاریخ رو خودش میخواد ارائه بده بلومنبرگ که متفاوت از تاریخ باشه که کارل ویت میگه.
من فکر می‌کنم که طباطبایی این
تاریخ چیه؟
ها؟ من
الان صحبت از
لوئیس
شد، تاریخی رو که اون داره مطرح کنه بلومبرگ نفی میکنه.
تاریخی که لوئیس مطرح کرد اگه یادمون باشه همون حرفی بود که اول اینجا منصور زد، یعنی گفت طبق نظر کارل لوئیس گفت چون تاریخ دارای غایتی و سرانجام به یه جایی رستگاری انسان میرسد، درسته؟ رستگاری انسان، رستگاری انسان میرسد، درسته؟ وقت این میاد کارل لوئیس میگه که اگر این باشد ما تاریخ رو به عنوان علم نمیتونیم بگیم، برای که ما نمیتونیم اثبات بکنیم. چجوری میشه اثبات کرد که مثلا پرولتاریا حتما میاد بورژوازی رو چیز میکنه؟ چجوری میشه؟ اما اینا هیچ کدوم تاریخ نیستن، مبنا نداره. یعنی یه تاریخ رو از خودش میسازه. من اگر بتونم این چیزو اینو بخونم شاید اینجا یه خود
این جمله رو اگر یه دفعه دیگه بخونی محمود بهتر. خود جمله که خوندی
نه، صفحه 182 رو من میخونم اول که باشد. فلسفه تاریخ رو بنابر تعریف کارل لوئیس میگه صفحه 182
واقعا خیلی بحث حساس مهمیه.
فلسفه تاریخ
از کجا شد؟
صفحه 182 حساسیتش هم سری اینه که به نظر خود من هم مارکسیست هم یه برداشت اینجوری داشت نهایت پایان تاریخ
اصلا همش
اینه،
قبلی و بعدی هر کس میخواد فلسفه تاریخ بگه داره. آخرش باید همه جهان رو توضیح بده.
ولی
نمیتونه که همه جهان رو تو تاریخ بنویسه.
ولی مسئله سر اینه که این بحث سر اینه که هگلیای جوان چه کار کردن با فلسفه هگل، چون هگل تاریخ تا اون روز رو توضیح داده بود. یعنی هگل از قبلش با قول خودش هم که میگه یه جغد مینه رو که آخر شب این تاریخ میاد، میگه من پیش بینی آینده نمی‌کنه. میگه که این اتفاق بر تاریخ افتاده، یعنی تفسیر میکنه اون وقایعی که اتفاق افتاده. هگل اینو میکنه. منتها هگلیای جوان من از این نتیجه میگیرن و آینده رو پیش بینی میکنن. این مشکلی شد که برای همین
علم درست کرد.
علم میگه تاریخ رو براش قایت قائلن. حالا فلسفه تاریخ بنابر تعریف کارل لوئیس تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصل راهنماست که توضیح پیوند میان حوادث و پیامدهای تاریخی و ربط اونها به معنای نهایی را، معنای نهایی تو گروه امکان پذیر می‌سازد. بدین سان
نه رو جلو همینجا باید محمود فلسفه تاریخ بنابر تعریف کارل لوئیس تفسیر منظم تاریخ جهانی برابر اصلی راهنماست. یعنی هم تاریخ جهان را فلسفه تاریخ، فلسفه یک جای مشخصی را نمیخواد توضیح بده، تاریخ یک جای مشخصی را نمیخواد، بلکه تاریخ جهانی را میخواد توضیح بده. اونم یک اصل از قبل تعیین شده راهنمایی کننده ای رو باش داره. بله. مارکسیسم هم همینجوری
بله تقریبا.
خب یا هر یا مثلا دین، اگر اون وجه دینی چیزم بگیم، مثلا حالا حتی مسلمان ها بهشت رو که وعده میدن، این برابر یه اصل
راهنمایه،
اصل راهنماشه.
مثلا مبارزه طبقاتی اصل راهنمایی است که به سوسیالیسم میرسد، پایان تاریخ. این اصل راهنماش مبارزه طبقاتی، این یه اصل داره،
اصلی است.
اینم اصلش مشیت است که انسان از بهش رانده شد دوباره میاد و به وسیله دین مسیحی و وساطتی که مسیح میبیند نهایتاً به بازم بهش میرسه.
بعدش هم بخون محمود راهنماست که توضیح
میانه، توضیح پیوند میانه حوادث و پیامدهای تاریخی و ربط اونها را به معنای نهایی را امکان پذیر میرسه. معنای نهایی هم تو گیومه.
آره.
بدین سان، به این اعتبار، یعنی به این همین اعتباری که بلومن به چیز میگه، هر فلسفه تاریخ یکسره وابسته به الهیات، یعنی تفسیر الهیاتی تاریخ به عنوان تاریخ رستگاری خواهد بود. اساسی ترین پیامد چنین تعریفی از تاریخ فلسفه این است که فلسفه تاریخ علم نیست، زیرا ایمان به رستگاری از نظر علمی قابل توجیه نمیتواند باشد و از این رو بسیاری از فیلسوفان جدید گفتند که نظریه های فلسفه تاریخ از آگوستین قدیس تا بوسوئه فاقد اعتبار بوده، زیرا و فلسفه تاریخ با ولتر آغاز می شود. چرا؟ چون دریافتی عرفی از تاریخ داشت. لوی در مخالفت با این نظر رایج کوشش کرده است در رساله خود نشان دهد که خواستگاه فلسفه جدید تاریخ باور به رستگاری است که در کتاب مقدس آمده است و با عرفی شده اسوه معادنشون به پایان می رسد. همین تیکه که من براتون هم خوندم توی مقدمه. بس این اینجوریه فلسفهش. این داره بون این، یعنی ما نقد چنین تاریخی رو الان از زبان بلومنبرگ مهم بشنویم دیگه، یعنی نقد چنین تاریخی رو که بعد از درچه، یعنی در واقع ایجابه که تاریخ چیه، تاریخ چی هست. پس این دریافت که معنای تاریخ در پایان، این از صفحه آخر 200 و اول 201 میکنه، این دریافت که معنای تاریخ در پایان و حصول غایت اون قرار دارد، ادعایی نبود که در نظام عقلانیت جدید که بر عینیت امور تاکید داشت، یعنی تاریخ عرفی، جایی داشته باشد و همین تنش میان غایت معنادار تاریخ و بی‌التفاتی عقلانیت جدید به اون جز با وارد کردن مفهوم پیشرفت نمیتواند رفع شود.
محمود، من قبل از اینکه این جمله رو بخونی دوباره میخوام برگردم به اون چی بحث بالایی. میگه فلسفه تاریخ پرسش از کل معنای کل تاریخ یا تاریخ به مثابه کلیت را از الهیات مسیحی به ارث برده است.
نه.
یعنی بلومنبرگ اتفاقا میخواد بگه که چیزی که ساخته شده به نام فلسفه تاریخ، همون پیوندی که داره با رستگاری، میگه که چون رستگاری امری کلی بود، یعنی
اولا این جمله مال کیه به نظر تو؟
این جمله مال بلومنبرگ،
یعنی این تیکه مال بلومنبرگ نیست.
کدخ
نه
چنین می نماید و چنان که
بلومنبرگ نه فلسفه تاریخ فلسفه تاریخ نه این قسمت
پرسش از معنای کل تاریخ؟
نه فلسفه تاریخ، پرسش از معنای کل تاریخ. آره
نمیفهمم
این جمله مال کیه؟
بلومنبرگ در میگه که یکی از بحث‌های اساسی بلومنبرگ در توضیح نوآیین بودن دوران جدید است. خب باید برگردیم بالاتر. درست دوباره یک بار دیگه میگه نقادی مفهوم پیشرفت به عنوان صورت عرفی شده مشیت به گونه ای که اجمالی از آن بحث را در را پیش از این از کتاب لویت آوردیم و تمایز میان مفهوم پیشرفت و سلوک معادندیشانه به سوی آخرت یا همون رستگاری، یکی از بحث‌های اساسی بلومنبرگ در توضیح نوآیین بودن دوران جدید است. خب میخواد بلومنبرگ بگه که اون سلوک معادندیش مسیحیت بنیادش با اون چی که پیشرفت امروزی هست دو تا بنیاد متفاوته. و اون یه دوران بوده و این دوران دوران دیگری است.
بله. نه این جمله رو میگم. فلسفه تاریخ.
فلسفه تاریخ پرسش از معنای کل تاریخ یا تاریخ به مثابه کلیت را از الهیات مسیحی به یعنی بلومن بلومن برگ ولی نقل به معناست.
نقل به معنای طباطبایی.
آره نقل. میگه که بلومن برگ میگه که اصلا خود این فلسفه تاریخ که درست شد در اندیشه بشر میگه که این سرشتش ماهیتش مسیحی است.
یعنی از معنای کل تاریخ
یعنی کلیست. ببین رستگاری برای کل بشر. آره. نمیگه انسان ایتالیایی انسان آمریکایی
بشریت ایران.
میگه کل. شما هر جا کلی بخواید حرف بزنید اون نمیتونه علم باشه. خیلی از اوقات روی تاریخ منظور شما وقتی میخواید تاریخ ببین من اینو به این خاطر باز کردم جلد اینو چون درست توی مقدمه اونجایی که میگه تاریخ بورکینافاسو و تاریخ عراق و تاریخ ایران رو هم بسیاری از تاریخ نویسان برای همه جا یه جور تاریخ می‌نویسن. این منظور همین تاریخ کلیست. من اینجوری میفهمم. یعنی میگه که بلومنبرگ میخواد بگه که این اصلا این فکری که برای تاریخ به طور کلی میخواد فلسفه بنویسه یا فلسفه تاریخ رو توضیح بده میگه این اتفاقا مال مسیحیاست. ریشش توی خود مسیحیته و این مال دوران قدیمه. خب حالا این توضیح میده بعدش اگر من بعد برداشت کرده باشم جملات بعدی باید اینو تایید نکنه. فلسفه تاریخ پرسش از معنای کل تاریخ یا تاریخ به مثابه کلیت را از الهی و چنانکه بلومنبرگ می نویسد چنین می نماید که دوران جدید نتوانسته است از عرض کردن پاسخی به پرسش از کل تاریخ اجتناب کند.
این دوران جدید هم تو همون مایه است.
یعنی حالا منظور چیه که بلومنبرگ میخواد بگه که حتی اینجا هم تلاش شده این کارو بکنن ولی نمیخواد تاییدش کنه. حالا بریم جلوتر میشیم. از این حیث فلسفه تاریخ کوششی برای عرض کردن پاسخ به پرسشی قرون وسطایی با ابزارهایی است که در دوره پس از صده های میانه در دسترس قرار گرفتند. یعنی پرسشی است غیر علمی به سوالی قدیمی و قرون وسطایی. من اینجوری میفهمم.
بله درسته.
ها اینجوری میتونه باشه. غایت فلسفی تاریخ عرض کردن تاریخی کلی است که از وحدت بخشیدن به تاریخ های جزئی و ناحیه‌ای جامعه انسانی در گذشته و حال و نیز توضیح معنای تاریخ ضمن نسبت دادن غایت معنادار به آن به دست می آید. این الا اگر پیداش کنم توی این یه جمله هم از این می خونم. این یه جایی اینو گفته میگه که منتاش تو حوزه اندیشه اینو گفته. یه لحظه اگر ببخشید شما اگر کمک کنید اینجا بورکینافاسو رو گفته.
خب در توضیحات قبلیش هم طباطبایی هم خیلی گاه توی مصاحبه‌هاش هم هست میگه اون کاری که مارکس میکنه مارکس برای آلمان میکنه ولی تیکه هایش یعنی آلمان به عنوان یه جزء میتونه تیکه‌هایی مورد استفاده قرار بگیره در اینجا و اونجا. یعنی همه اینها کارهایی که کردن کارهایی واجه بگیر چیز معینی کردن تاریخ‌های معینی ارائه دادن و اون کاری هم که هگل میکنه برای توضیح آلمانه که چطوری ما به زمان بیسمارک به لیبرالیسم رسیدیم. پایان تاریخ بعدن در آوردن خود چیز نمیگه پایان. منظور اینه که میگه انسان دنبال آزادیست در تمام تاریخ. قبلا دنبال مسکن بوده، دنبال نمیدونم مکان بوده، دنبال حوادث طبیعی بوده، به اینا غالب میاد و امروز به آزادی میرسه. بنابراین انسان به آزادیش رسیده این حرفو، ولی در مورد آلمان بازم داره میگه. یعنی بحث طباطبایی هم اینه که ما اگه بخوایم وارد جرگه جهانی بشیم، باید خودمون برای این جهان چیزی اضافه کنیم. اونها برای این جهان چیزی اضافه کردن چون مسائل خودشون رو خواستن حل کنن. ما باید مسائل خودمون رو حل کنیم و اضافه کنیم چیزی بر دنیا، وگرنه ما نمیتونیم از آلمان و فرانسه و نمیدونم روسیه بگیریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی جریان برعکس روشنفکری رو میگه. جریان روشنفکری سعی میکنه تیکایی از این اون بگیره و بخواد به ایران به کار ببره. میگه شما به کار برعکس بکنیم. ما باید روی خود ایران، متریال ما ایران بشه و روی اون یه کارهایی بکنیم که شاید وارد این جهان بشه، از این توریهای استفاده کرد. ما نمیتونیم کار برعکس، کما اینکه تا حالا این کارا رو کردیم دیگه. یه تیکه از یکی خواسته انقلاب فرانسه رو مثال بزنه، یکی خواسته انقلاب روسیه رو بیاره، یکی خواسته مارکس رو بیاره، یکی خواسته هگل رو بیاره. اینا نمیشه.
خیلی ساده است. آره. ما انقلاب شده بود یا داشت میشد تو ایران 40 سال پیش، همش شباهت های انقلاب های دیگر رو برمیداشتن.
فوریه تا اکتوب،
فوریه تا اکتوب. آره. یادمونه دیگه. آره. خیلی ساده. روشن. اگر این کلمه انتظایی رو معادل حدوداً کلی و غیر مشخص معنا کنی، من این جمله رو میخونم. این البته چیزه،
این همون ترجمه کنکرته بود.
آره. در مقابل کنکرت،
در مقابل کنکرت، یا
انتظایی در مقابل کنکرت.
آه، کنکرت یعنی که وابسته
به آن. میگه که منظور من این است که موضوع این سنخ از تاریخ نویسی یک کشور انتظایی است. وقتی کلی میشه، غیر مشخص میشه.
این از کجا میخونی؟
از صفحه 26 زوال اندیشه سیاسی در ایران،
چاپ جدید،
چاپ جدید. بله. نسخه دوم خودش بهش گفته، یعنی میگه که فرق داره، یعنی اون نیست. به این کتابش نمیگه ویراست جدید، میگه نسخه دوم کتاب، میگه تغییر اساسی داره. گفته که آنجا که ادوارد سعید، مسیحی عرب، ادوارد سعید که توی امریکا بود، به گونه‌ای که در دیباچه جلد نخست تأملی درباره ایران گفتم، از شرق ناب و معصوم سخن میگوید، انتظایی صحبت میکنه، یعنی از کشور مجد. در واقع تاریخی مینویسد که موضوع آن جز کشوری انتظایی نمیتواند باشد. یعنی او تاریخ ایدئولوژیکی مینویسد. برای چنین تاریخ نویسی فرقی نمی کند که موضوع تاریخ او عراق یا بورکینافاسو و یا کشور دیگری باشد، زیرا همه کشورها کشور هستند و تاریخ روشنگری عراق یا بورکینافاسو به همان اندازه این خودش حالا قابل بحث میشه. ولی کار ندارم. ولی درست یه شباهتی بین این تیکهی که الان خوندی محمود و این معنا توی این مقدمه هست.
یعنی تفاوت اون چی که تاریخ دارای راهنمایی از قبل، تاریخ دارای هدفی معین که معنای نهایی دارد، با تاریخ علمی اینه. اون تاریخی که هدف نهایی دارد، معنا دارد و یک خط چیز دارد که از قبل تعیین شده است، مثل مبارزه طبقاتی یا مثل رستگاری،
همشون اون دینی هم مثلا.
اونا تاریخ نیست. حالا تفاوتش چیه؟ واقعا اینجا ببینیم چه این دریافت، این صفحه 200 رو می‌خوام تا 200. این دریافت که معنای تاریخ در پایان و حصول غایت اون قرار دارد، ادعایی نبود که در نظام عقلانیت جدید که بر عینیت امور تاکید داشت جای داشته باشد، و همین تنش میان غایت معنادار تاریخ و بی التفاتی عقلانیت جدید به اون جز با وارد کردن مفهوم پیشرفت نمیتوانست رفع شود. ببینیم حالا این چجوری مفهوم عقل در فلسفه تاریخ در نسبت تنشزایی که با عنصر دینی الهیات تاریخ داشت، در مقام پرسش از معنای سیر تاریخی و غایت اون، همون جایگاهی را به دست آورد که امر دینی در الهیات داشت. یعنی عقل در تاریخ همون امر دینی در الهیات، جایگاه. و برای اینکه فلسفه تاریخ بتواند همچون معادل الهیات تاریخ عمل کند، مفهوم پیشرفت تا حدی تأمین داده شد که از محدوده بیان ناحیه‌ای که در آغاز برای اون تعیین شده بود و با موضوع اون پیوستگی داشت فراتر می رفت. اینو باید ببینیم یعنی چی. جمله گنگ هست.
برای اینکه فلسفه تاریخ بتواند همچون معادل الهیات تاریخ عمل کند،
بله، مفهوم عقل جای امر دینی رو میگیره.
رفت تا حدی تعمیم داده شد که از محدوده بیان ناحیه‌ای که در آغاز برای آن تعیین شده بود
فراتر رفت.
موضوع آن پیوستگی داشت فراتر
رفت. این پیشرفت یعنی در آغاز میگه چون عقل در تاریخ
به آخر پاراگراف بخونم
میخونم منتها این چیزی که میگه عقل تر تاریخ عقل نسبتش به تاریخ مثل امر دینی در الهیاته و این در واقع مفهوم پیشرفت این یه حد و حدود معینی داشت ولی فراتر میره. بلومنبرگ بار دیگر با سود جستن از مفهومی که در نقادی از کارل اشمیت وارد کرده بود نشان میدهد که مفهوم پیشرفت دارای همون عملکردی است که وجدان در تاریخ رستگاری داشت و همون نقش را در دستگاه مفاهیم فلسفه تاریخ ایفا میکند. و وجدان چه نقشی در رستگاری داشت؟
وجدان من اینطوری میفهمم که انسان مسیحی سعی میکرد درونی طوری زندگی و زندگی و رفتار کنه که بتونه به قایت خودش اونجایی که میخواست یعنی به رستگاری برسه. یعنی موتور محرکه انسان مسیحی برای رستگاری شدن این بود که درون خودش با وجدان خودشو به اون جا برسونه. یعنی هیچ چیزی جز وجدانش،
یعنی کلیساها به درد
نمیخوره، نقش داشته باشه،
عناصر دیگه به درد نمیخوره
که این رستگار بشه یا نشه. فقط وجدان درونی خودش بود که بتونه به اصطلاح خودش رو به اون جایی برسونه، به اون هدف. میگه که ولی انسان امروزی این وجدانش شده
پیشرفت
فکر پیشرفت. آره
خب یک ساعت بیشتر شده
شده.